یازده فقه چهار.
خب حالا ما از کجا بفهمیم وقت داخل شده؟ شما چه طرقی دارید برای اینکه متوجه بشید داخل وقت شدید؟ می‌فرمایند و یکفی کفایت می‌کند اذان و ثقت العارف بالوقت. اگر از یک مؤذنی که این صفت رو داشته باشه اولا ثقه باشه، قابل اطمینان باشه و عارف به وقت هم باشه. یه وقت از یه بچه داره شروع میکنه از اون میگه، خب شما اطمینان نمیکنی دیگه، میگی این بچه که وقت رو تشخیص نمیده، چون تشخیص وقت خودش مهمه. شما به الان نگاه نکنید که رادیو تلویزیون داره این کارو انجام میده و ما در واقع از اذونی که از رسانه پخش میشه اماره بهش داریم، اطمینان بهش داریم به این اذون. بله این اماره کافیه. اما شما فرض کنید در یه منطقه‌ای باشید که دسترسی به صدا و سیما ندارید، خب اون کسی که میخواد از اون بگه باید بتونه نماز ظهر رو تشخیص بده، یعنی عارفه به وقت باشه، بدون اون سایه شاخص رو چجوری باید محاسبه کنه، افق رو چجوری باید محاسبه کنه، و اولا و دوما ثقه هم باشه، آدم قابل اطمینانی باشه. پس کفایت میکند از آن ثقه ای که عارف به وقت باشد، یعنی آگاه به وقت باشد. و اما و فی مثل الغیم، غیم یعنی وقتی هوا ابری بود یا غبارهای خیلی شدیدی در آسمون بود به گونه ای که شما افق رو نمیبینی. خب اینجا از کجا بفهمی الان مغرب شده یا از کجا بفهمی وقت ظهر شده یا نشده؟ میفرمایند در مثل غیم. و مثل غیم یعنی جایی که مثلا فرض کنید که الان کسوف و خسوف شده، وقت ظهر از بین رفته، ساعت هم شما نداری ببینی ساعت چنده، از صبح هم قراره یک کسوف و خسوف بشه تا بعد از ظهر، اینجا ما چیکار کنیم؟ میفرمایند فی مثل الغیم و امثال غیم و نحو غیم و مثل غیم من الاعذار العامه، من بیان از همین نحوه است، من بیانیه، از هر چیزی که عذر عام به حساب بیاد، هوا ابریه، هوا خاکالوده، هوا کسوف و خسوف شده، به هر طریقی شما نمیتونی ببینی آسمون در چه وضعیتیه، در اینجا میفرماین یجوز و التعویل علی الظن. در اینجا شما دیگه لازم نیست طبق اطمینانت عمل کنی، شما تعویل و تکیه میکنی بر گمانت، یعنی همین اندازه که حالا گمون کردی که الان وقت داخل شده، میفرماین دیگه نماز رو بخون. این تمام کلام در مقدمه اول بود راجع به مقدمات صلات. و اما مقدمه دوم فل استقبال. این تعبیر استقبال در کتاب‌های فقهی به کار میره و منظور از استقبال رو به قبله بودنه، یعنی شما وقتی میخوای نماز بخونی حتما باید رو به قبله باشی. مسئله اول، یجب الاستقبال مع الامکان فی جمیع الفرائض، در تمام فرائض. فرائض یعنی نمازهای واجب، اعم از نمازهای یومیه یا نمازهای واجب غیر یومیه، مثل نماز آیات، مثل نماز عرض کنم خدمت شما که بله
میت،
نماز حالا میت هم بله، نماز میت حالا شرایطش یکم فرق داره، ولی نماز میت هم باید رو به قبله باشه، یا نماز نذر، خلاصه هر نمازی که به هر دلیلی بر شما واجب بشه. میفرماین شما باید مستقبل به قبله باشی، یعنی روی به قبله باشی، رو به قبله باشی. البته قیدش اینه که مع الامکان، یعنی امکانش برای شما فراهم باشه. و اما در مثل نوافل، میفرماین و فی النوافل اذا لم یأت بها حال المشی، چون نافله رو شما در حال راه رفتن هم میتونید بخونید، در حال مشی هم میتونید بخونید. میفرماید در مثل نوافل اگر در حال مشی نباشد نافلش رو روی قبله بخونه. یعنی فرض کنید تو خونه نشستی الان پشت به قبله ای، همون حالت میخوای نافله بخونی، خب اینجا میگن نه دیگه، رو تو این ور کن، رو به قبله باش. اما اگر در حال راه رفتن بودید اوضاعش فرق میکنه. و یعتبر و تحصیل العلم بالقبله او قیام البینه. خب حالا ما چجوری بفهمیم قبله کدوم وره؟ میفرمایند معتبر است تحصیل علم به قبله، یعنی شما وقتی میخوای جهت قبله رو تشخیص بدی باید علم پیدا کنی، بری تحقیق کنی، یقین پیدا کنی که قبله جهتش کدوم وره. اگر نتونستی علم و یقین پیدا کنی، میفرماین قیام بینه کفایت میکنه. قیام بینه یعنی هر چیزی که برای شما گمان قوی ایجاد کند، که البته مرحوم امام در تحریر اینجا میفرماین قیام بینه حتما بر اساس مبادی حسی باشد. مبادی حسی یعنی طرف حدس نزنه، همینجوری تو ذهن خودش حساب کتاب نکنه یه چیزی در بیاره بگه اینوری بخونید. مبادی حسی باشه واقعا، مثلا فرض کنید از روی ستاره قطبی تشخیص بده توی لمعه، حالا بعدن بحثاش خیلی مفصله، شما از طریق ستاره ها، از طریق عرض کنم خدمت شما که طرق مختلف میتونید گمان پیدا بکنید به قبله. پس اولا اگر امکان پذیر بود علم پیدا کنید به قبله، یا اگر علم امکان پذیر نبود به قیام بینه اکتفا کنید. و یعول علا قبلت بلد المسلمین فی محاری بهم و قبوره هم. اگر شما در بلاد اسلام بودید، حالا بلاد اسلام که داریم میگیم یعنی چه میخوان شیعه باشن، چه میخوان سنی باشن، چه میخوان شیش امامی باشن، چه میخوان فتحی باشن، هر کدوم از مذاهب که بودن فقط مسلمان باشن، یعنی اسم مسلمون برایشون صدق کنه. میفرماین اگر شما رفتین در کشور اسلامی قبله رو گم کردید، میفرماین یو اول یعنی اعتماد میشه، تکیه میشه علا قبلت بلد المسلمین. توی شهر دیگه رفتی اما جمعیت این شهر مسلمونن، شما میپرسی قبله شما کدوم طرفه، طرف میگه از این ور ما نماز میخونی، میگه همین اندازه کافیه. حالا این قبله رو چجوری میشه تشخیص داد؟ میفرماین فی محاریب هم، محاریب جمع محرابه، به محرابای مسجداشون نگاه میکنی در یه مسجد بازه، الهی در نگاه میکنی میبینی محراب اونوریه، میگه همون که از سمت محراب رو دیدی اونوریه دیگه کافیه. یا قبورهم، قبرستان مسلمان ها رو اگر دیدید، خب مسلمان ها در قواعد خاک سپاری میت رو در واقع سمت نیمتنه راست میت رو رو به قبله در واقع میخوابونن، و از همین هم میتونید شما تشخیص بدید که قبله کدوم طرفه. البته بعضیا اینجا اشاره کردن که حتی از طریق سرویس های بهداشتی بلاد اسلامی هم میتونید تشخیص بدید، چون ساخت در واقع سرویس بهداشتی مستقبل به قبله حرامه معمولا رعایت میکنن، موازی با قبله میسازن، یعنی در زاویه 90 درجه با قبله میسازن که شما انگامی که میخوای بری سرویس بهداشتی رو به قبله نباشی، اونم یه طریقه، حالا اینجا اشاره نکردن. این مسئله اول. اما مسئله دوم، نگاه کنید معتبر بودنش از باب اماره هست، یعنی یقین آور نیستا، ولی ما چرا به تلویزیون اعتماد میکنیم؟ چون احتمال خلاف نمیدیم، یعنی صرف این که تلویزیون داره پخش میکنه که دلیل نمیشه که، ولی چون غالبا تلویزیون رو ما میگیم یه حساب کتابی توشه و مثلا یه شورای فقهی دارن و بالاخره یه ضوابطی داره، خب بهش اعتماد میکنیم. ولی حالا اگر یه وقتی یه اتفاقی بیفته شما اعتمادت به تلویزیون از بین بره، مثلا فرض کنید در زمان مثلا یه حکومتی باشی که این حکومت اسلامی نیست، یا مثلا یه شورای فقهی نیست این وسط، میخوام بگم که یعنی تلویزیون به خودی خود دلیل نمیشه. ما فعلا چون وضعیت تلویزیونمون یه طوریه که نظارت روشه، خب تقریبا اعتماد میکنیم. ولی حالا شما فرض کنید در یه کشور دیگه باشید اون تلویزیونه از اون پخش کنه، خب شما به این راحتی اعتماد نمیکنید دیگه. این اماره است، باید ببینید که دلیلش چیه. مسئله دوم، من صلا الی جهتن به طریق معتبر. اگر شما به یک جهتی که اون جهت رو هم از طریق معتبر به دست آوردی، یعنی دلیل داشتی، به سمت چپ وایستادی نمازتو خوندی، ثم تبین خطأه، بعد معلوم شد که اشتباه خوندی، در اینجا تکلیف چیه؟ میفرماین ففل انحراف الی الیمین و الیسار، فمادون ففل انحراف الی الیمین و الیسار فمادون تصح الصلات. میفرماین میزان انحرافت اگر در اندازه راست و چپ باشه اشکال نداره. اینجا خیلی مقصود توضیح ندادن، بعضی از آقایون میگن میزان انحراف تا 45 درجه اشکال نداره، منظور ایشون هم از راست و چپ تقریبا همینه، یعنی یه بار هست فرض کنید که قبله رو به سمت اون تصویره، بعد من یه مقداری به راست خوندم، مثلا رو به سمت این تصویر خوندم، می‌فرمایند این اندازه انحراف اشکال نداره. اما اگر تصویر این ور بود من اینوری خوندم، اینو دیگه میگن اشکال داره. یعنی انحراف راست و چپ در حد انحراف راست و چپ باشه. یعنی شما تو جاده هم که داری رانندگی میکنی گاهی وقتا پلیس نگرت میداره میگه شما به دلیل انحراف به چپ جریمه میشی. انحراف به چپ خب تعریفش مشخصه، یعنی یه مقداری از مسیر خارج شدی، ولی اگه کلن بزنی بری این طرف دیگه خب نمیگن اسمشو انحراف که. پس اینجا هم که میگن در انحراف به راست و چپ، یعنی در حد مثلا 45 درجه نهایتاً 50 درجه بیشتر دیگه نشه، 90 درجه نشه، یا یه جوری نشه که شما پشت به قبله بوده باشی. در این صورت اگر معلوم بشه که اشتباه کردی نمازت باطله. و فی ما تجاوز عنه بطل، یعنی اگر از مقدار انحراف به راست و چپ تجاوز کنه و بیشتر بشه، در این صورت نماز شما باطله. المقدمه و ثالثه، مقدمه سوم از شرایط نماز در مسئله فمادون ففل انحراف به راست و چپ. فمادون یعنی کمتر، دون یعنی پایینتر، یعنی کمتر از راست و چپ، راست و چپ یا نهایتاً به اندازه راست و چپ، ولی دیگه بیشتر نشه. بیشترش میشه اون فیما تجاوز، تجاوز بکنی نمازت باطل. اما در ستر و ساتر، یکی از مقدمات نماز اینه که هم آقایون و هم خانوما باید ستر و ساتر داشته باشن، به یه اندازه مشخصی از حجم بدن باید پوشیده باشه.
تو وضو هم اینطور هستش که باید حتما ستر باشه؟ یعنی بدن
نه، نه در وضو اصلا شرط ستر و ساتر نداری. شما اصلا فرض کنید که رفتید داخل حمام، یه هم میخواید وضو بگیرید، هیچ اشکالی نداری. ستر و ساتر فقط مال نماز. یجب و ستر العوره فی الصلات مطلقاً، عورت باید در نماز مطلقاً پوشیده بشه، یعنی هیچ راه تخصیصی نداره، مگر الا صلات الجنائز، مگر در نماز میت. نماز میت یه مقداری وضعیتش با نمازهای دیگه فرق میکنه. میفرمایند در نماز میت، عرض کنم خدمت شما که خیلی این شرط در واقع لحاظ نشده. البته در نماز میت هم بعضیا تفصیل دادن ها، یعنی معناش این نیست که حالا طرف برهنه هم اگه نماز میت بخونه درسته، اونم یه شرطی داره، ولی تو نماز میت یه مقداری آسان‌تر میگیرن. حالا اگر لو بدت لریهن او غفلتن، اگر به واسطه باد یا به واسطه غفلت، بدت الاوره، مرجع ضمیر بدت برمیگرده به عورت، یعنی به واسطه باد یا به واسطه غفلت عورت طرف آشکار بشه، باد بزنه لباسش مثلا بره کنار، او کانت منکشفتن من اول الصلات و هو لا یعلم، یا اینکه از اول نماز خودش خبر نداشته اما در واقع اون پوشش کافی نسبت به عورت حاصل نبوده، عورت منکشف بوده، در اینجا میفرمایند فصلات و صحیحه، در این صورت نمازش اشکال نداره. اگر پس در حالتی که غفلت کرده باشه یا به واسطه باد بره کنار یا از اول نماز مکشوف بوده ولی نمیدونسته، اگر بدونه اوضاع فرق میکنه.
بدت یعنی
آشکار بشه، ظاهر بشه، یعنی ظهرت. خب این نمازش صحیحه، ولیکن میفرماین فیوبادر الستر، یعنی بلا الستر، بلا فاصله باید سطر رو حاصل کنه، یعنی هر زمانی که فهمید اون سطر حاصل نشده سری باید سطر رو حاصل کنه. و کذالک حکم نسیان، حکم نسیان هم همینه، یعنی ما تا اینجا حکم غفلت رو گفتیم و حکم عدم علم رو گفتیم، فراموشی هم مسئلهش همینه، یه بار از طرف فراموشش میشه، زمان اگر فراموش کرد بازم اشکال نداره، اما به مجرد اینکه یادش بیاد باید سطر رو حاصل کنه. خب عورت الرجل فی الصلاة عورته فی حرمت النظر، در راجب آقایون می‌فرمایند عورت مرد در نماز همان عورت مرد هست در حرمت نظر. یعنی شما وقتی خانم‌های نامحرم می‌خوان به آقایون نگاه بکنن، همون اندازه‌ای که براشون جایز نگاه بکنن، همون اندازه هم حکم عورت بدن مرد هست برای نماز. مثلا نسبت به آقایون میگن، عرض کنم خدمت شما که سر و صورت و موی سر و گردن و یقه لباس تا اندازه متعارف، معمولا آقایون یه دکمه باز میذارن، متعارفش اینه، ولی طرف اگه 6 تا دکمه باز بذاره این دیگه متعارف نیست. دست هم همینجور، دست آقایون معمولا تا ساعد یا نهایتا تا آرنج به صورت متعارف پوشیده نمیشه. تا به سونا مثلا آستین کوتاه اگه بپوشن خیلی غیر عادی نیست، ولی اگه طرف عرض کنم خدمت شما که کلن با زیر پیراهنی بخواد بیاد بیرون، اون دیگه غیر متعارفه، یعنی اون مقدار پوشش بر آقایون هم لازم هست. فقط اون اندازه غیر، یعنی اون اندازه متعارفه ها، مثلا پای آقایون اگر جوراب نباشه، یا مثلا تا یه مقدار از ساق پا تا زانو هم مثلا شاید عادی باشه، ولی بیشتر از این مقدار جایز نیست. پس منظور از عورت مرد در نماز همون اندازه پوششی هست که در مسئله حرمت نظر بیان میکنیم. یعنی در غیر نماز همون اندازه که بر مرد واجب بدنش رو بپوشونه، تو نماز هم باید همون اندازه رو بپوشونه. خب بعد حالا اینجا توضیح میدن، میفرماین که منظور از عورت آقایون چی چیه؟ الدبر والغضیب والانسیان و عورت المرأة فی الصلاة جمیع بدنها. خب اما منظور از عورت خانوم ها در نماز چی چیه؟ میفرماین جمیع بدن هست، یعنی تمام بدن رو خانوم ها باید بپوشونن، حتی شعر، حتی موها رو، منتها استثناء داره، ما عدل وجه استثناءن، وجهشون رو خانوم ها در نماز میتونن باز بذارن، ولی یدین الا زندین دست ها دا مچ، ولی قدمین الا ساقین و پاها تا ساق پا. این اندازه رو اگر در نماز نپوشاندند اشکالی نداره، نمازشون درسته. خب دیگه آره، بر پوشوندن روی پا بر خانوم ها برای در مقابل نامحرم واجبه و خیلی از خانوم ها اینو نمیدونن، یعنی خیال میکنن اگه جورا پاشون نکنن مثلا اشکال نداره، در حالی که ظاهرن اشکال داره.
کف پا هم میگن تو نماز،
اونم یه نقلی داره. بعد میگن وقتی به سجده میری، نه تو نماز وقتی به سجده میرید کف پا میاد بالا، یعنی تنها حالتی که در نماز کف پا دیده میشه حالتیه که شما بری سجده، اونجا میگن کف باید پوشیده بشه، چون غالبا هم وقتی شما میری سجده کف پا زیر چادر میره دیگه، یعنی طبیعتا پوشیده میشه، ولی همین اندازه باید طرف التفات داشته باشه که اگر رفت سجده کف پاش هم زیر چادرش بره، چون بعضی از فقها قید کردن که کف پا باید پوشیده بشه، روی پا استثناء شده، گفتن در نماز روی پا اگر دیده نشه اشکال نداره، اونم البته در جایی که نامحرم نباشه، یعنی اگه نامحرم باشه چون پوشوندن روی پا مقابل نامحرم لازمه اونجا باید بپوشوند. بله وجه هم که دیگه میدونید تعریف وجه چیه، تعریف وجه برای هر کس اندازه وجب دستشه، به این اندازه، اون اندازه که شما صورت رو میشوری اینو میگن وجه. حالا این مقدار قسمت شقیقه، اگر داخل کف دست شما بیاد پوشوندنش لازمه، اگر نه لازم نیست. اینم تعریف از وجه. لا یکفی از ستر از سطر بلیده فسلات. خب حالا اومدیم و طرف سر نماز میخواد خودشو بپوشونه، با دست خودشو بپوشونه، دستشو مثلا بگیره مقابل عورتش، مثلا این کفایت نمیکنه، با دست فایده نداره. فلا بد من ثوب و نحوهی، حتما باید لباس یا یه چیزی شبیه لباس باشه، مثلا یه لنگی باشه دور خودش بگیره، یه حوله‌ای باشه دور خودش بگیره، ولی باید اینجوری باشه، با دست فایده نداره. و یکفی فی سطر عن الناظر، اما سطر از ناظر، یعنی از اون کسی که داره شما رو نگاه میکنه و به شما نامحرمه، اگر شما اون سطر رو با دست انجام بدی کفایت میکنه، در نماز کفایت نمیکنه، ولی در غیر نماز کفایت میکنه. شما فرض کنید که الان نامحرم داره شما رو میبینه بعد شما مثلا گلوی طرف پیداست، نمیتونه هم بپوشونه، دستشو میگیره اینجا که دیده نشه، میگه در غیر نماز اشکال نداره، اون ستره حاصل شد. اما اگر در نماز باشه، در نماز با دستت نمیتونی بپوشونی، حتما باید لباس باشه یا یه چیزی شبیه به لباس باشه. خب و اما یعتبر فی لباس المصلی امورم، در مورد لباس مصلی یه سری موارد حتما باید رعایت بشه، یه شرایطی داره لباس مصلی. شرط اول الطهاره، لباس باید پاک باشه، طهارت یعنی نجس نباشه. الثانی الاباحه، یعنی لباس شما باید مباح باشد، مباح باشد یعنی قصبی نباشد، متعلق به غیر نباشد. شرط دوم اینه که لباس شما باید مباح باشه، شرط اباحه هست. خب میفرمایند فلا صلات فی ما غصب عینه او منفعته، پس نماز رو شما نمیتونی با لباسی بخوانی که یا عینش قصبیه یا منفعتش قصبیه. کلن با مال قصبی، چه میخواد عینش قصبی باشه چه میخواد منفعتش قصبی باشه، شما نمیتونی نماز بخونی. منفعتش قصبی باشه مثل چی؟ مثل اجاره. مثلا شما یه لباسی رفتی اجاره کردی، بعد اما این منفعت قصبیه، مثلا دوست شما رفته یه لباسی اجاره کرده، بعد شما میای لباس دوستتو میپوشی که باهاش نماز بخونی، خب این میشه قصبی دیگه. یا که عین مال قصبیه، عین مال یعنی مال خودش مال شماست، لباس خودته اما دزدیه، قصبیه، با این نمیشه نماز بخونی. و همه این موارد شامل میشه دیگه، به خاطر همین عرض کردیم فی ما قصبه. چرا دیگه سینیا کنید، اصلا اول داریم میگیم فی ما قصبه منفعته، صرف این که منفعت باشه که دلیل نمیشه، منفعت به هر دلیلی قصبی باشه. حالا شما دو روز اجاره کردی، روز سوم مثلا تجاوز کنی و بخونی، خب اینم میشه قصبی. یا دوستت اجاره کرده، فرض کنید که طرف قید کرده که من این لباسو فقط به تو اجاره میدم، بعد یه نفر دیگه بیاد برداره بخونه، هر جوری که عنوان قصبی روش بیاد این مشکل دار میشه. او کان متعلقا لحق الغیر، یا این که این لباس متعلق به حق غیر باشد، یعنی حق غیر در او باشد، مثل کجا؟ مثل مال رهنی. مثلا شما رفتی یک لباسی رو رهن کردی، رهن حق ایجاد میکنه، یعنی اون کسی که الان این مال رو رهن کرده، شما وقتی میری یه خونه ای رو رهن میکنی، وقتی رهن کردی درست مالک خونه نشدی، اما در ازای رهنت صاحب حق شدی، حق رهن پیدا کردی. خب حالا اگر کسی بیاد حق رهن یه نفری رو زیر پا بذاره با لباس، مثلا لباسی که در رهن یه نفر دیگه بوده و حق یه نفر دیگه بوده، نماز بخونه. حالا مثالش اینجوری عرض بکنم، من یه لباسی دارم، این لباس رو رهن میدم به شما، خودم مالک لباسم اما رهنش میدم به شما، قرارداد رهن میبندیم، الان در رهن شماست ولی مالک منم. بعد من میام به یه نفر دیگه میگم با اون لباسه باشو نماز بخون، میگه این نماز باطله، درسته من مالکم ولی این لباسه الان حق شماست چون در رهن شماست، طرف نمیتونه باش نماز بخونه. او کان غیر مزکن، یا این که لباس چی باشه؟ غیر مزکی باشه یا غیر مزکا باشه. غیر مزکا یعنی چی؟ اون با دالزاله، یعنی زکات نداده باشه، با مالی که زکات نداده رفته لباس خریده، بعد هم میخواد نماز بخونه، میگه فایده نداره. او غیر مخمس، یا خمسشو نداده، در این صورت میگن فایده نداره. او کان خیوطه للغیر، یه لباسی پارچهشو خودت بردی اما خیاطه از نخ قصبی استفاده کرده، با نخ دزدی برای شما لباس دوختن، میفهمیم درسته پارچهش مال خودته اما اون نخایی که به کار رفته چون قصبیه، این لباس مشکل دار میشه، نمیتونی باش نماز بخونی. سالف ان یکون مزکا من معکول لحم، اون چیزی که شما فرمودین اینجاست، اون لباسی که میخوای باش نماز بخونی اصطلاحاً باید مزکا باشد. مزکا باشه یعنی چی؟ یعنی تزکیه شده باشد. چرا الان زنگ زدن؟ مزکا یعنی چی؟ مزکا یه اصطلاحی ما در فقه داریم، میگیم تزکیه و میت. تزکیه به حیوانی گفته میشه که به قواعد شرعی ذبح شده باشد. اگر طبق قواعد شرعی ذبح شده باشه اصطلاحا بهش میگن این حیوان مزکاست. اگر حیوان طبق قواعد شرعی ذبح نشده باشد اون وقت این حیوان میشه چی؟ میشه میت. پس اصطلاحا اگر گفتن میت یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده، اگر گفتن مزکا یعنی حیوانی که ذبح شرعی شده. حالا میفرمایند لباس شما باید مزکای از معکول اللحم باشد. معکول اللحم یعنی حلال گوش باشه. معکول اللحم یعنی گوشتش قابل خوردن باشه، کنایه از اینکه حلال گوش باشه. پس حلال گوشتی باشد که ذبح شرعی هم شده باشد. مثلا لباس شما رو با پشم گوسفند درست کردن، اون گوسفنده حلال گوشته، ذبح شرعی هم شده، بعد پوستشو کندن لباس کردن، این اشکال نداره. فلا تجوزو الصلات فی جلد المیته یا میته. میفرمایند نماز خوندن در پوست مردار یا همون میته باطل است. گوسفند حلال گوشته اما ذبح شرعی نشده، افتاده توی آب مثلا خفه شده مرده، بعد پوستشو کندن برای شما لباس درست کردن، این لباسه به درد نماز نمیخوره. ولا فی جمیع اجزاء غیر المعکول حتی الشعرت الواحده و امکان مزکا. و همچنین اگر لباس شما در جمیع اجزاء غیر معکول، غیر معکول یعنی حیوان غیر حلال گوشت، یعنی اگر یک جزء خیلی کوچکی از اجزاء حیوان غیر حلال گوشت در لباس شما به کار بره، حتی شعر واحد یعنی حتی موی با اون حیوان باشه، چون مو جزء اجزاء ذی‌روح نیست. مو عرض کنم خدمت شما که ناخون و سم و اینا که روح نداره که. میفرمایند هر چند یک لاخ مو هم باشه این فایده نداره، نماز شما رو باطل میکنه. و این کان مزکن، هر چند این حیوان حرام گوشت تزکیه شده باشد یعنی ذبح شرعی شده باشد. مثلا یه روبایی رو گرفتن ذبح شرعیش کردن، قشنگ رو به قبلش کردن، آبش هم دادن، عرض کنم که اون چهار رگ اصلی رو هم بریدن، اما روباهه، چون روباهه و غیر معکول و لحمه، اگر یه لاخ موش هم توی لباس شما به کار بره دیگه با این لباس نماز نمیشه خون. حالا پاکم نیست. نه پاکه یعنی چی پاکه؟
خب
البته غیر معکول اللحم و مد نظرتون باشه خون جهنده داشته باشه یا خون جهنده نداشته باشه. غیر معقول اللحم اگر خون جهنده نداشته باشه پاکه، اگر خون جهنده داشته باشه با حکمش فرق میکنه. دقت رو هم داشته باشین. حالا اینو انشالله بعدا در همون کتاب اطعمه و اشربه جزئیاتش بیان میشه. اجمالا اینجا ما قواعد تزکیه رو نمیخوایم بخونیم، اینجا فقط اون اندازهی که مربوط به لباس میشه میخوایم بخونیم از اجزای بدن حیوان. شما معلوم شد؟ شما الان مسئله کجا رو خوندیم؟ 220 مسئله 8. خب مسئله 8 خب مسئله 8 که بحث حیوان موتوع است.
کتاب
شما
220
صفحه دوم. آها ببخشید من 220 مسئله 8 بله. کما تقع التزکیه السیدیه علی الحیوان المعکول اللحم که فیحل اکل و یدخل جلو، تقا و علا غیر معقول القابل للتسکیه. این القابل للتسکیه شما در نظر داشته باشید. فتت هر اجزا و یجوز الانتفاع اضاف آلت الجمادیه و عمل حیوانیه ففیه اشکالون. این که میفرماین قابل تسکیه باشد، یعنی همین مسئله خون درش مهمه. روباه خون جهنده داره، ولی اگه ماهی باشه، ماهی باشه خب نمیشه نماز خون. الان هم داریم میگیم نمیشه نه نشد نشد. ببینید روباه الان غیر معقول اللحم، درسته؟ میفرماین اگر این روباه رو تزکیهش کنی، یعنی ذبحش هم بکنی، بازم نمیشه با پوستش نماز بخونی. الان کجا رو باز میگید؟ 220 رو میگید؟ خب اون 220 هم نگاه کنید، باز خودش قید کرده ها، گفته قابل تزکیه باید باشه. مثلا فرض کنید ماهی باشه، کوسه باشه. آره دیگه، مثلا کوسه اگه باشه، چون ماهی ها خون جهنده ندارن، اگر به صورت سید درست سید بشه، چون ماهی وقتی زپ، یعنی تسکیه ماهی به اینه که ماهی خودش باید جون بده. اگر ماهی رو بیاری بیرون با چوب بزنی رو سرش که مثلا همونجا سری بمیره، همش رو حروم میکنن. نه، ماهی زنده رو نگاه کنید، یک بار هست میزنن تو سرش، گیجش میکنن، کمک میکنن زودتر بمیره. این یک مسئله است. یه بار هست ماهی زنده رو در میاره، همونجا هم با ساتور میزنه کلش رو میپرونه. اینجوری میشه حروم. یعنی ماهیه اون جون آخرش، یعنی اون لحظه آخری که دیگه جونش داره کنده میشه، باید خودش دست و پا بزنه و همینجوری جون بده، نه که با آلت قتاله بزنی بکشیش. نه، حالا اون کمکه رو بعضیا تفصیل میدن. مثلا تو کشتارگاه ها الان گاو میخوان بکشن، یه شوک برق بهش میزنن، چون گاو حیوان سنگینیه، اینجوری بخوان ذبحش بکنن خیلی سخت میشه، یه شوک برق میزنن، نصف جون میشه، بیحال میشه، میفته، بعد میرن سرش رو جدا میکنن. اونو میگن فقها اشکال نداره، چون اون منجر به مرگ نمیشه. اون چیزی که عامل مرگه همون کشیدن تیغ روی گلوه. نسبت به ماهی هم همینه، شما یه ضربه به ماهیه میزنی، اما این ضربه عامل مرگش نیست، فقط باعث میشه که مثلا یه خورده بیجون بشه، یه مقداری زودتر بمیره. در این اندازه اگه باشه اشکال نداره. ببخشید، وقتی میگم 224 مرتبه 9، خب شما خوندین اون قسمت ها رو؟ نه نه. چجوری اونجا ها رو خوندین؟ اولا رو نخوندین؟ موضوع خب مسئله خب مسئله چندم؟ مسئله نهم. بله.
میگه یا غیر معقوله که اون جهنده نداره، که طاهر و مصطفی. دومی هم که این نجاست کلا نجسه. بعد از درنده ها اگه باشه، از هر قبول تسکیهشه و طهارت گوشتش و جلدش.
خب
خب سبا این وحش اون جهنده داره
از
هر قبول تسکیه. مثالی که برای بند همون بسیدن این
خوب حالا ما الان بحثمون سر این نیست.
خب نه، شما تناقضش رو الان فقط بگید، چون الان ما بحث تسکیه رو که نمیخوایم اینجا مطرح کنیم. اگه جایی تناقض داره تناقضش رو بگیم ببینیم که چجوریه. نه خب پاک بودن یه مسئله است، این که نماز بشه باهاشون یه مسئله دیگه است، ارتباطی با هم نداره. نه کنید پاک بودن رو شرط کردن، گفتن پاک بودن نسبت به معقول اللحم. نه کنید قید، اصلا اینجا قید طهارت نیستا، اشتباه نشه، اصلا اینجا بحث سر طهارت نیست، بحث سر اینه که معقول اللحم باشد یا غیر معقول اللحم، تزکیه شده باشد یا غیر تزکیه. تزکیه یعنی ذبح، کاری به طهارتش اینجا نداریم. یعنی از فهمونی چی شد؟ حل شد الان؟ خب و عرض کنم خدمت شما که ولو شک کف لباس، اگر شک کنی در لباس که انه من الحیوان یا غیر حیوان، شک کنی این لباس من الان از حیوان ساخته شده، یعنی چرمش واقعا چرم حیوانیه یا چرمش مثلا مصنوعیه، او من معکول لحم او غیره، از حیوان حلال گوشته یا از حیوان حرام گوشته، میفرمایند جاز از صلات، در این صورت شک شما محل نداره، نماز درسته. ولو شک کفی جلدن، اگر بیاد شک بکنه در پوست، مثل الان همین لباسای چرمی که الان هم خیلی مده، یه پالتوی مثلا شما بخوای بپوشی چرمیه، شک میکنی، پالتو هم همین جلد دیگه، چرم از پوست گاو گرفته شده مثلا، فهمیدن اگر شک بکند در همین پوست و جلد، شکش به این باشه که انهو من مزکا او میته، این گاوهی که ازش چرمو درست کردن واقعا مزکا بود، ذبح شرعی شده بود یا میته بوده، همینجوری افتاده مرده، یکی رفته پوستش رو کنده باش لباس درست کرده، میفهمین لم تجوز، در این صورت نماز خوندن جایز نیست. اینم برمیگرده، بله اینجا یه بحثی ما در قواعد داریم که میگیم در بحث اصالت تزکیه اگر شما شک بکنی اصل بر عدمه، اونو بعدم تو اصول قاعدهشو میخونید، در اصالت تزکیه اگر شما شک بکنی که آیا این ذبحش درست بود یا نبود، اصل بر اینه که درست نبوده. اگر شما یه مرغی رو الان گذاشتن جلوت پخته شده خیلی حاضر و آماده، اگر شک بکنی که این مرغ ذبح شده یا ذبحش درست نبوده، حق نداری بخوری. اما همین مرغو اگر شک بکنی طاهره یا نجسه، اصل بر طهارته. اینجا یه بحثی بعداً در اصول میخونید، خیلی بحث دقیقی هم هست که یه جورایی اینجا برمیگرده به یه سری مسائل که حالا بعداً میخونید که در اندشک قاعده طهارت همیشه حاکمه، اما در باب تزکیه اگر شک بکنی همیشه اصل بر عدمه. اینم نکتهش این
کشور اسلامی باشه چی؟ مثلا
خب اون یه بحث دیگه است، اون سوق المسلمینه. یه بار هست شما از بازار مسلمان ها رفتی خریدی، البته بازار مسلمان ها هم دقت بکنید، صرف این که بازار مسلمان ها باشه کافی نیست، اماره صدق باید داشته باشه. مثلا بازارهای لاعبالی که آدم اصلا اول میره میبینه همه لاعبالی هن و اصلا هیچکی در بنده هیچی نیست، اون اماریت نداره. ولی قاعده سوق المسلمین میگه آقا شما در کشور اسلامی هستی، علل قاعده این کاسبایی هم که هستن خب ظاهرشون دارن کارشون رو درست انجام میدن دیگه. خب اینجا شما اگر شک کردی که این مرغ یا ذبح شرعیه یا غیر شرعیه، خب میگه تو سوق المسلمینه، علل قاعده شرعیه. آره در اون صورت بعد نعم ما یؤخذ من ید المسلمین، میفرمایند بله اگر شما یه چیزی رو از ید مسلمان بگیری، او سوق هم یا از بازار مسلمان ها بگیری، مع عدم العلم به سبق ید الکافر، در حالی که سابقا علم نداشته باشی که همین چیزی که از بازار مسلمان ها گرفتی به دست کافر نرسیده باشه. مثلا فرض کنید در بازار مسلمان ها یه بهایی هم داره کار میکنه، خب بهایی نجسه، شما درست از بازار مسلمان ها گرفتی اما علمم نداری که این بهایی قبلا مثلا به این دستمالی کرده باشه و اینو نجسش کرده باشه، در این صورت هم میفرماین محکومون به تزکیه.
یعنی قبلش اون
مسلمان
ها
به
کافر خریده باشه؟
آره دیگه، یعنی ید کافر بالاخره بهش نخورده باشه که نجس شده باشه. البته ید کافر که داریم میگیم با شرایطش دیگه، یعنی مثلا تر باشه، عامل رطوبت باشه که انتقال نجاست انجام بشه. شما فرض کنید که یه پوست گاوی بوده، این اومده تو بازار مسلمونا، از دباغخونه پوست رو قشنگ دباغیش کردن، چرمش کردن، آوردن تو بازار مسلمونا، شما رفتی حالا این چرم رو بخری بدی برات لباس کنن، یه وقتی شما میری از یه کاسب مسلمون میگیری، میگه خب کاسب مسلمون سوق المسلمینه دیگه، این اشکال نداره. اما مادام به این که علم نداشته باشی، فرض کنید همین کاسب مسلمون یه شاگردی داره که شاگردش مثلا بهاییه یا شاگردش مثلا کافره، لاییکه، سکولاره، نمیدونم چی، اصلا خدا رو قبول نداره، در این صورت میگه اگر کاسب مسلمون دیدی شاگردش داره به این چرما ور میره و فلان میکنه، اینجا خب برات داره علم حاصل میشه دیگه، در این صورت میگه صرف این که سوق المسلمینه کافی نیست، شما نمیتونی اوکی رو تزکیه کنی. شک اگر مسبوق به این علم نباشه، یعنی حسب ظاهر طرف مسلمونه، حسب ظاهر همه چیز طبق رواله، شما حالا شک کردی، اینجا میگه به شکت اعتنا نکن. اما اگر شکت مسبوق به یک دلیلی باشه، مثلا طرف یه شاگرد کافری داره، در اون صورت شکت قابل اعتناست. اون که یهودی میشه دیگه. این باز برمیگرده به این که شما اهل کتاب رو طاهر بدونی یا نه، چون بعضی فقها اهل کتاب رو پاک میدونن، مثلا یهودی ها و مسیحی ها رو پاک میدونن، بعضی فقها نجس میدونن، تقریبا مشهور فقهای معاصر اینا پاک میدونن، اونم باز به حکم خودشه، ولی بهایی رو دیگه هیچکی پاک نمیدونه، اونا دیگه نمیشه پاکش کرد. یه جوری زنگ میزنه که ما اصلا یه دقیقه هم دیگه نتونیم بخونیم. میخواستم این مسئله پنجو بخونم برسیم سر بحث. مشترکن همه دوستان با کلاس بعدی ها، همه مشترکن، همه هستین برای درس بعدی؟ الان میتونید دو دقیقه بشینید؟ در حد یک دو دقیقه اگه تحمل کنید من همین مسئله پنجم رو سریع بخونم که برسیم سر بحث مکان. چهارو که خوندیم دیگه. بله مسئله چهارم، حالت اول و دوم و سوم رو خوندیم، حالت تموم شد. حالا مسئله پنجم میفرمایند لا بعث به فضلات الانسان علی لباس. فضلات انسان، عذر میخوام، مثل مثلا عرض کنم خدمت شما که زوائد انسان، مثلا آب بینی، مثلا مو. دیدید گاهی وقتا این مو میریزه مثلا بد میشه، کثیف میشه، این مثلا چیز فضلات انسان. بعضیا حتی مثلا شیر خانوما رو هم ملحق میکنن به همین رسم. میگن اشکال نداره اگر با لباسی که میخوای نماز بخونی مثلا آب دهنت ریخته باشه رو این لباسه، این اشکال نداره، یا مثلا اخلاط بینی مثلا روش ریخته باشه، یه خود مشمئز کننده هست ولی نماز رو باطل نمیکنه. ولا به شعر الموصول، و همچنین مویی که به نمازگزار به خودش بسته باشه، مثلا طرف میاد یه موی مصنوعی به موهاش میزنه، مثلا موی یه نفر دیگر رو الان شده دیگه، میاد مثلا طرف موشو میفروشه، اینا میگیرن به عنوان موی مصنوعی استفاده میکنن و من اونم اشکال نداره، چه میخواد اون مو سوا اون کان من الرجل، میخواد موی مرد باشه که مثلا به یه زنی اضافه شده، یا موی یک زنی باشه که به یک مردی اضافه شده، این اندازه اشکال نداره، این نماز میشه باهاش خوند. و شرط چهارم نسبت به آقایون اینه که ان لا یکونو مزینن به ذهب للرجال، آقایون مزین به طلا نباشن، و همچنین الخاتم یعنی انگشترشون طلا نباشه، حلقشون طلا نباشه، زنجیر ساعتشون طلا نباشه، و اطراف و ناظره، اطراف و ناظره ظاهرا فرم عینکه، فرم عینکت از طلا نباشه. نسبت به دندون بحثه، چون آقایون اگر دندونشون رو با طلا پر کنن، بعض آقای مرحوم امام و اینا میفهمن اشکال نداره، منتها دندونی که زینت نباشه، مثلا این دندون عقب عقبیه است اصلا هم دیده نمیشه، اونو با طلا پر کرده، اونو میگه اشکال نداره. اما یه بار از این دندون جلویی است با طلا پر کرده که همه ببینن و مثلا باش پوز بده، اینو میفهمن اشکال داره. زنجیر ساعت هم همینه، زنجیر ساعت هم تا مادامی که تو جیب باشه اشکال نداره، اما اگه از این ساعتایی باشه که زنجیراش اینجوری آویزون میکنن که برای زینت باشه، اونو میگن اشکال داره. اشکال نداره تو جیبش صرفا اگه باشه اشکال نداره، اما اگه به عنوان زینت. و اما شد الاسنان، اگر بیاد محکم کنه دندونهاش رو به واسطه طلا، مثلا پر کنه یا روکش طلا بکنه. و زواهک، این صنایا و زواهک به دندونایی گفته میشه که دندونای جلو باشه، دندونایی که وقتی شما میخندی سری میاد تو چشم، دندونایی که حالت زینتی داره برای صورت انسان، میگه تو این دندونا نباید طلا به کار بره. شد الاسنان از صنایا و زواهک به ذهب به قصد تزیین نباشد، یعنی با طلا به قصد تزیین نباشه. اما یه بار از یه دندون کرسی اون عقب مقباس، شما هر چقدر دندون تو کنی هیچ کی نمیبینه، اونو میگه اگه با طلا پر کنی اشکال نداره، بلا مانع، خسته نباشه. من
چه فقط هم همه چیز بود. وفات.